ما یک نفره که شروع میشه خودمون.
بله.
بعد بقیه.
درود به شما، خیلی متشکرم ازتون و خداحافظی میکنم تا صبح فردا.
خداحافظی.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با چند خبر در خدمت شما هستم. پیش ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات از امروز آغاز می شود. متقاضیان این سفر معنوی می توانند تا 12 بهمن در سامانه عتبات org.haj.ir ثبت نام کنند. نتایج این دوره در قرعه کشی مشخص می شود و برندگان از 24 اسفند تا 8 فروردین به عتبات عالیات اعزام می شوند. همچنین رئیس ستاد عتبات عالیات دانشگاه های کشور از نامنویسی 52,000 دانشجو خبر داد. فقیهی با اشاره به آغاز اعزام ها از ابتدای بهمن گفت تا نیمه دوم اردیبهشت سال آینده 16,000 نفر از دانشگاهیان در قالب 400 کاروان به سفر زیارتی عتبات عالیات اعزام می شوند. مدیرعامل آب و فاضله به استان تهران گفت از ابتدای پاییز امسال استان تهران به طور متوسط 180 میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشان دهنده افزایش 60% در مقایسه با 40 سال گذشته است. محمد رضا بختیاری افسود:
به دلیل اینکه سال گذشته سال بسیار سختی بود به لحاظ میزان بارش ها و میزان ذخیره برف، این باعث شده که علارغم همه بارندگی تا به حال حدود 25 میلیون متر مکعب صدای ما نسبت به سال گذشته منفی، یعنی ما سال گذشته این موقع حدود 575 میلیون متر مکعب مخازن صدا بوده، در حالی که الان حدود 550 میلیون، یعنی هنوز 25 میلیون متر مکعب نسبت به سال قبل صدای ما منفی هستند و نسبت به دراز مدت حدود 80 میلیون متر مکعب، یعنی متوسط دراز مدت صدای ما در این تاریخ حدود 630 میلیون متر مکعب بوده که در حال حاضر 550 میلیون، 80 میلیون نسبت به دراز مدت عقبیم. علتش هم دلیل اینکه سال گذشته ما ذخیره برفیمون تقریبا در حد صفر بود و این باعث شد که ما از ذخیره های سدهای پنجگانه تهران بیش از حد نرمال استفاده کنیم. ابتدای امسال، ابتدای سال آبی امسال، یعنی ابتدای مهر ماه، ما حدود 250 میلیون متر مکعب ذخیره سدهای ما منفی بود. خوشبختانه بارندگی باعث شد که حدود 230 میلیون تا 220 میلیون متر مکعب جبران شده، ولی معذرک هنوز هم نسبت به سال گذشته و دراز مدت مخازن صدای ما ذخیره منفی داره.
شرایط بیمه کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات در استان تهران تسهیل می شود. مدیر کل تامین اجتماعی غرب استان تهران گفت جوانان خوشفکر با استفاده از فناوری روز و بدور از مراجعه مکرر یا فضای فیزیکی با استفاده از اینترنت سعی در ایجاد مشاغلی جدید دارند و ما از آنان حمایت می کنیم. ناهید حیدری افسود بسیاری از این جوانان به علت نداشتن اطلاع از مفاهیم و قوانین بیمه به سمت بیمه می‌روند. این در حالی است که شرایط بیمه آنها تسهیل شده است. وی همچنین گفت تعدادی از جوانان خوشفکر پارسال بیمه شدند و هم‌اکنون این آمادگی وجود دارد که برای سایر افراد دارای کسب و کار نوپا نیز اقدامات بیمه‌ای صورت گیرد. و بیش از 5 هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی ورامین که غیر مجاز تغییر کاربری داده شده بودند تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شد. رئیس اداره جهاد کشاورزی ورامین با اعلام این خبر گفت در یک ماه گذشته حدود 30 مورد تغییر کاربری بدون داشتن مجوز در زمین‌های کشاورزی این شهرستان رخ داده بود که با حکم دادستان ورامین یا رئیس دادگستری بخش جوادآباد قلع و قمع شد. حسین تاجیک با اشاره به اینکه سودجویان با ساخت سوله، خانه مسکونی و چهاردیواری در زمین‌های کشاورزی در صدد کسب منافع مادی فراوان هستند افزود حفظ بستر تولید در بخش کشاورزی در راستای رسیدن به اهداف و منافع جمعی کشور است و نباید منافع فردی را بر جمع ترجیح داد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. مشروع خبرهای استان تهران رو در ساعت 14:30 بشنوید.
وقت شما همراهان گرامی بخیر، رسیدیم به ساعت 10:35. در این لحظه از علاقمندان به ورزش دعوت میکنم شنونده برنامه زنده تهران ورزشی باشند.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز. همراهان ما، شما تهران ورزشی را از رادیو تهران برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 11 کنار شما هستیم. رویدادهای ورزشی، اخبار مهم از جام ملت‌های آسیا هم هر آنچه که باشه با شما در میون می‌گذاریم. خب، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم پیگیری شد. دیدارهایی که دیروز برگزار شد و چهره چهار تیم حاضر در نیمه نهایی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دور 17مش در کشور امارات مشخص شد. باید بگم که بازی‌ها و رویدادهای نیمه نهایی دوشنبه 8 بهمن ساعت 17:30 ایران و ژاپن مصاف هم خواهند رفت. سه‌شنبه 9 بهمن ساعت 17:30 قطر و امارات با هم رو در رو میشن و بعدش چهره دو تیم فینالیست جام 17م در جام ملت‌های آسیا به میزبانی امارات مشخص خواهد شد.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
روزنامه اول روزنامه خبر ورزشیه. عکسی از سردار آزمون در صفحه اصلی چاپ کرده. سردار آزمون صحبت کرده، گفته میدونید دلیل بعضی از حجمه ها چیست و اشاره کرده حسادت. دیگران سردار جام جهانی نیستم و اشاره کرده که شرایطش بهتر شده. البته دیروز یک پست مجازی هم گذاشت، یه از کلمه هیس استفاده کرده بود که شاید جالب نبود، بهتر بود کنترل شده این رفتارها رو انجام بدن بازیکنان تیم ملی. اینکه هنوز یه بازی حساس داریم مقابل ژاپن و بهتره که حاشیه اطراف تیم ملی نباشه. این داستانا برای تیم ملی داستان و حاشیه درست میکنه و قطعا ضربه میزنه به تیم ملی فوتبال. در مورد اسماعیل گونکالوس، مهاجم جدید استقلال تیتر داره. سوال بزرگ در مورد بعد از جذب مهاجم گینه‌ای استقلال، اسماعیل مثل تیام یا مثل گرو؟ باید منتظر باشیم این بازیکن بیاد، اون وقت متوجه بشیم که چطور بازیکن خواهد بود. شکست چین در بازی فتح ژاپن تیتر اصلیش هست در مورد جام ملت‌های آسیا و بازی که مقابل چین انجام دادیم و حالا مسافی که مقابل ژاپن خواهیم داشت در پیش رو. روزنامه گل هم عکسی از جدال تیم ملی فوتبال با چین و صعودش به نیمه نهایی رو کار کرده. سلفی با رام کنندگان اژدها، بازار داغ عکس‌های یادگاری بازیکنان با هواداران تیم ملی در امارات که تصاویرش هم حتما شما دیدین و هواداران هم همیشه حمایت میکنن و بودن در ورزشگاه. کیروش گفته فراتر از تیم ملی نداریم. آقای زرینچه گفته که ایران لیاقت قهرمانی رو داره. طارمی هم گفته وسط بازی میگن بی غیرت. اینا اشاره های مهدی طارمی بعد از بازی با چین هست که ناراحت بود از شرایطی. روزنامه ابرار ورزشی رو بررسی کنیم. چین 0 ایران 0، 13 اشتباه، 3 شکست، چینی شکست. آزمون نبود طارمی مقابل ژاپن ناراحت کننده است. کیروش گفته کت قهرمانی بر تن ما بزرگه. چشمی صحبت داره، انگیزه بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. لیپی هم گفته از هواداران چین معذرت میخوام. آخرین روزنامه ها رو بررسی کنیم. روزنامه پیروزی، دیوار چینی. تیم ملی به مرحله رسید که آخرین بار 15 سال قبل برانکو و شاگردانش رسیدن و روزنامه استقلال هم آخرین روزنامه است که بررسی خواهیم کرد و زحمت اضافه برای آقای کیروش انتقام برانکو و پرسپولیس رو هم از ژاپنی‌ها بگیرید. یه جوری هم کنایه زده هم کری خونده. خب به رویدادهای مهم ورزشی اشاره‌ای داشته باشیم دوباره بعد از اینکه تیترها رو بررسی کردیم. انصاری فرد گفته مقابل ژاپن 100 برابر بازی‌های قبل میشویم، دوست داریم دایی رو در ورزشگاه ببینیم. مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمون تا اینجای مسابقات جام ملت‌های آسیا تا به الان 12 گل زده و یکی از بهترین تیم‌های این جام از نظر گل زده و گل خورده محسوب میشه. مهاجمان تیم ملی در این مسابقات به حدی آماده نشون دادن که هر کدومشون به زمین میرن برای مدافعان حریفان خطرناک هستن، انصافا درسته. و آقای انصاری فرد گفته که گفتگویی داشته با خبرگزاری فارس، گفته خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که تیم ملی شخصیتی پیدا کرده که مقابل همه رقبا با احترام وارد زمین میشه و با قدرت اونها رو شکست میدیم. مقابل ژاپن هم حتما از 100% توانمون استفاده میکنیم که بتونیم عملکرد خوبی مقابل ژاپن داشته باشیم. به رقابت‌های فوتبال در اروپا اشاره داشته باشیم. در لیگ برتر انگلستان تیم منچستر یونایتد چه کرد؟ شب گذشته تونست در مساف خودش در رقابت‌های لیگ برتر انگلستان عملکرد خوبی داشته باشه و در جام حذفی انگلستان تیم منچستر یونایتد تونست 3-1 آرسنال رو شکست بده و شرایطش خیلی خوبه. بعد از آمدن مربی موقتشون آقای سولشر، شرایطشون و بردهای خیلی خوبی رو دارن به دست میارن که نشوندنده اینه که عملکرد منچستر به روزهای خوب خودش داره برمیگره اگر در آینده وارد چالش نشن. اینا از رقابت جام حذفی انگلستان بود. در لو شامپیونه فرانسه لیل 2-1 مارسی رو برد. در بوندسلیگای آلمان هم هرتا و شالکه 2-2 مساوی شدن در رقابت‌های فوتبالیش. خب رقابت‌های کشتی فرنگی جام آقا تختی در اندیمش برگزار شد، ما قهرمان شدیم. 39مین دوره رقابت‌ها بود و ما دفعات قبل هم اشاره کردیم خیلی خوبه که این مسابقات میره بیرون از تهران، در شهرهای مختلف، در استانهای مختلف برگزار میشه. این رقابت‌ها در نهایت با قهرمانی ایران به پایان رسید. می‌خوام در موردش بیشتر صحبت کنیم، حضور کشورهایی که در این جام بودن، اصلا در مورد حوزه کشتی صحبت کنیم. مهمان عزیزی روی خط ارتباطی برنامه داریم که استاد بنده هم هستن و یکی از بهترین ها هستن در حوزه کشتی، گزارشگر کشتی هستن. همه تون با جناب استاد سعدالدین کاظمی آشنا هستین. چند دقیقه باشون صحبت کنیم در فضای کشتی، از کشتی فرنگی تا حتی شرایط فدراسیون کشتی. آقای کاظمی سلام. استاد کاظمی عزیزم صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای میر. منم سلام میکنم خدمت شما و سلام دارم خدمت همه علاقمندان به کشتی در شبکه تهران. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
ما هم خیلی خوشحال هستیم صدای گرم شما رو میشنویم. آقای کاظمی، جام تختی رو چطور دیدین در اندیمش، مسابقاتی که برگزار شد؟ آیا کیفیتش به مانند سابق هست؟ میشه روی این جام ها و حضور این کشورها حساب کرد در مسابقاتمون؟
هم میشه گفت بله، هم میشه گفت نه. ببینید، ما الان در شرایطی در دنیا داریم زندگی میکنیم که کیفیت کل مسابقات و تورنمنت ها پایین اومده. یعنی همین الان که ما داشتیم مسابقات جام تختی رو برگزار میکردیم، در امریکا هم جام دیوید شورز در همین کشتی فرنگی داشت برگزار میشد، در کلرادو اسپرینگز و در شهر کراسنویارسک در قلب سیبری هم داشت جام یارگین برگزار میشد. کیفیت مسابقات خیلی بالاتر از مسابقات ما نبود، شاید مثلا پایین تر هم به اعتقاد من بود حتی در امریکا. بنابراین اون چه که مشخص و مسلمه اینه که دیگه اون کیفیت اساسی رو که بعد تورنمنت ها داشته باشن دیگه ندارن. شاید هم بعد همین طور باشه، یعنی تفاوتی باشه بین تورنمنت های بین المللی و مسابقات رسمی که اتحادیه جهانی کشتی برگزار میکنه مثل قهرمانی جهان، المپیک و جام جهانی. از این منظر اگه بخوایم نگاه بکنیم، به هر حال مسابقاتی بود که تقریبا همه سرمایه های ما به استثنای 3-4 نفر مثل سعید عبدولی و مهدی علیاری و حسین نوری در این مسابقات حضور داشتند با 8 کشور خارجی که اومده بودن. به هر حال اینا حتی اگه تیم درجه یک خودشون هم نیاورده باشن، مثل آذربایجان و گرجستان و کوبا و ارمنستان و چین و کرواسی و سربستان، اینا کشورهایی هستند که قابل تحملن در کشتی دنیا و شناخته شده هستند. با این وجود ما 8 مدال طلا بردیم و از اون مهمتر یه فرصتی رو فراهم کردیم برای جوانامون که بیان و خودشون رو آزمایش بکنن. و از اون بازم مهمتر، همونطور که شما اشاره کردید، بردن مسابقات توی شهریه که خاستگاه کشتی فرنگی معرفی شده، جایی که شاید 20 سال بود 25 سال بود می‌خواستن یه سالن رو افتتاح بکنن و نمیتونستن، و به دلیل برگزاری همین مسابقات طی فقط یک ماه این مسابقات این سالن رو روبرا کردن و این بزرگترین هدیه و مژده‌ای بود که مقامات سیاسی و اجرایی استان به شهر اندیمش دادن. یه استادیوم فوق‌العاده، یه مردم علاقمند و با انگیزه که میان و ساعت‌ها در سالن میشینن و این مسابقات رو میبینن، و بعد هم یه سری جوان خیلی با استعداد که میتونن ما رو با آینده بسیار بسیار امیدوار بکنن.
درسته استاد کاظمی، به جوانگرایی اشاره کردین، خیلی دوست دارم در مورد همین موضوع بیشتر با ما صحبت کنید. با شنوندگان، کشتی فرنگی خب یه دوره درخشان فوق‌العاده داشت در المپیک، دو تا المپیک گذشته، و بعدش وارد چالش‌های زیادی شد. شما اشاره کردید اندیمشق مهد کشتی فرنگی هم از درست، خیلی از کشتیگران فرنگی کارمون اونجا درخشیدن، مردم میشناسنشون، و بازم میشه به اونجا، به خوزستان و اندیمشق اتکا کرد. بازگشت آقای بنا، حضورش در صدر تیم ملی کشتی فرنگی، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم با همین جوانگرایی، با برگشتن آقای بنا، امیدوار باشیم دوباره دوران درخشانی در کشتی فرنگی ببینیم در آینده؟
بله همینطوره، ولی باید توجه بکنیم که واقعا متحول کردن رشته ورزشی یا متحول کردن یه تیم ملی فقط با یک نفر اصلا امکان پذیر نیست. بله. اگرچه که محمد بنا یه مربی کاریزماتیک، یه مربی پرتوان با انگیزه، علاقمند و مسلط به کار خودش هست، ولی واقعا دیگه عصر این که فقط یه نفر بیاد و یه تحول عمیق در یه ورزش به وجود بیاره گذشته. یعنی این که ما نیازمند به حمایت همه جانبی همه مربیان، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون کشتی و مجموعه کسانی که در کشتی و ورزش ایران کار میکنند هستیم تا بتونیم کشتی رو دوباره در مسیر و ریل اصلی خودش قرار بدیم. پیدا کردن ستارهایی مثل حمید سوریان یا امید نوروزی یا قاسم رضایی که برای ما 3 مدال طلا در المپیک 2012 به دست آوردن به این سادگی ها میسر نیست. همونطور که روس ها بعد از رفتن الکساندر کارولین، واقعا الان نزدیک به شاید 17-18 ساله که دارن لنگ میزنن و هنوز نتونستن یه جانشین شایسته برای او پیدا بکنن، اونم در جایی که واقعا ورزش به صورت سیستماتیک و آکادمیک داره دنبال میشه. حالا ما واقعا باید خیلی تلاش فوق‌العاده‌ای بکنیم، با وجودی که این همه استعداد تو کشورمون داریم، من فکر میکنم که میشه امیدوار بود، میشه، و برای آینده همچنان میتونیم امیدمون رو حفظ بکنیم که در جمع چند تیم برتر دنیا قرار بگیریم.
بله، و اینکه فدراسیون کشتی انتخاباتش مشخص نیست، رئیسش مشخص نیست، اینا آیا میتونه ضربه بزنه به ماهیت کشتی ما؟
بی تأثیر نیست البته، ولی مهمتر از همه اینه که ما کارمون کار اصولی و درست باشه. حالا اینکه چند ماه مثلا رئیس فدراسیون دیر انتخاب بشه، همون کاری که رئیس فدراسیون باید انجام بده سرپرست فعلی فدراسیون داره انجام میده. مهم اینه که ما بعد از انتخاب رئیس فدراسیون قراره چه حمایتی از رئیس فدراسیون انجام بدیم یا از فدراسیون کشتی. حس کردم وقتی محمد بنا به شخصه نمیتونه یه تیم رو متحول بکنه، حتما در ابعاد بزرگتر یه رئیس فدراسیون هم قادر نیست به تنهایی فدراسیون کشتی رو متحول بکنه، مگر اینکه وزارت ورزش پشتش باشه، اسپانسرها و حامیان مالی درستی در کنار کشتی قرار بگیرن، کمیته ملی المپیک از این چارچوب محدود شده بیاد بیرون و به شکل وسیع‌تری از کشتی حمایت بکنه، باشگاه‌ها فعال بشن، هیئت‌های کشتی استان‌های ما شکل جدیدی پیدا بکنن. روال کشتی باید یه روالی باشه منطبق با حرکت امروز کشتی دنیا، که متاسفانه ما تو این بخش خورده ضعیف هستیم، و بعد تو این بخش خودمون رو قوی بکنیم تا بتونیم از ظرفیت و پتانسیلی که همسال محمد بنا و رئیس آینده فدراسیون کشتی خواهند داشت بهره مند بشیم.
و سبک و نوع کشتیایی که کشتیگیران ما در همین جام آقا تختی گرفتن در اندیمشق، یا کشتی خوب و در واقع جسورانه‌ای بود از نگاه شما، چون میدونم با جزئیات و با دقت کشتی‌ها رو دنبال می‌کنید و آنالیز می‌کنید. سطح بالایی داشت و میشه
بله در دو سه وزن به خصوص در 72 77 و حتی 67 کیلوگرم. خب ما سه کشتیگیر داریم که کشتی فرنگی رو مثل کشتی فرنگی کارای اروپایی میگیرن، یعنی اینکه با همه وجودشون میفهمن که در کشتی فرنگی در چه نقطه‌ای باید پا رو قرار داد، سر رو قرار داد، حرکت دستا باید چگونه با پا هماهنگ بشه، قدرت لیفت تو دستا باید وجود داشته باشه، قدرت پا عوض کردن باید وجود داشته باشه، قدرت لیفت و قدرت سوبلس و اجرای فنون پرتابی و قدرت ریسک باید در وجودشون باشه که شما به روشنی میتونید تو کشتی برادران گرایی محمد الیاسی و دیگران ببینید.
درسته. پس شما میگین که در واقع انتخابات فدراسیون کشتی نمیتونه آسیب بزنه. این که توی صحبتتون اشاره کردن که اسپانسرها بیان حمایت کنن، آقای خادم وقتی که استعفا کردن اعتقاد داشتن که هزینه اداری کشتی خیلی سخته و حتی فراتر از 200 میلیارد میشه. آیا با تمام وضعیتی که اقتصادمون داره و اقتصاد در ورزش ما شاهدش هستیم، داستانایی که وجود داره، بودجه کم و زیادی که هست، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند برنامه‌ریزی که کشتی میتونه برای آینده کوتاه مدت و بلند مدتش داشته باشه؟
بسیار زیاد. ببینید وقتی کشتیگیر نتونه در تورنمنت‌های بین‌المللی یا در حقیقت فرصت‌های تجربی استفاده بکنه، یک کشتیگیر وقتی کلاس اول رو پشت سر میذاره نیاز برای رفتن به کلاس دوم یا اینکه از گذشتن از دوره ابتدایی و رسیدن به دوره متوسطه یک کلاس‌های خاصی رو پشت سر بذاره. این کلاس‌های خاص در وجود تورنمنت‌های بین‌المللی در گوشه و کنار دنیا خلاصه شده. یعنی کاری که الان روس‌ها و آمریکایی‌ها و ترک‌ها و کوبایی‌ها دارن انجام میدن و کشتیگیران جوان و پشتوانه‌های خودشون رو با حضور در مسابقه‌های مختلف صاحب آمادگی و تجربه لازم برای حضور در مسابقات بزرگ می‌کنن. اگر ما نتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم به دلیل مشکلات مالی، خب قطعا ما در همون کلاس اول باقی خواهیم موند و به کلاس‌های بالاتر نخواهیم رسید.
بله. درسته. و آخرین سوال با شما در میون بگذارم آقای کاظمی عزیز. خیلی ها در مورد برگشتن کسی مثل محمد بنا و آقای محمدی که کارشون رو خیلی خوب بلدن خوشحال شدن، خیلی هم تردید داشتن و خیلی ها اعتقاد داشتن ممکنه این دوتا سرمربی با یا حتی بیشتر از آقای محمدی، آقای بنا با کارنامه‌ای که داشت در واقع یه جورایی ضرر کنه در آینده، ممکنه تو کشتی فرنگی نسبت به کشتی آزاد نتونیم به اوج برسیم، نتونیم عمل شاهد عمل کرده خوبشون باشیم و بعد دوباره سرخورده بشن، جامعه ازشون سرخورده بشه و موضوعاتی که میتونه آسیبزا باشه. شما خودتون در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
ببینید مربیگری هم مثل کشتیگیریه، یعنی کشتیگیری هم که میره روی دوشک دقیقاً تو ذهنش هست که وقتی با حریفش مبارزه میکنه ممکنه یه سر این قضیه باخت باشه، یه سرش برد باشه، ولی با امید، با قلبش، با روحش، با انگیزش میره و کار رو شروع میکنه، ادامه میده. یعنی اینکه اگه تمرین خوب کرده باشه، اگه روحیه خوبی داشته باشه پیروز میشه. مربیگری هم همینطوره. شما وقتی وارد گود میشید حتما میدونید که مربیان بزرگی مثل حبیب بلور، مثل منصور برزگر، مثل نبی سروری، عباس زندی گاهی پیروز شدن گاهی باختن. این شرایط ممکنه برای محمد بنا و غلامرضا محمدی هم وجود داشته باشه. واسه کردم که باید حتما کسانی همراه و همدل با این بزرگان و این مردان افتخارآفرین باشن تا اونا بتونن از اون نفوذ خودشون در کشتی استفاده بکنن برای موفقیت جوانهای ایران.
و آقای داورزنی میگن که وزارت ورزش به هیچ عنوان دخالتی در فدراسیون کشتی نخواهد داشت. میدونم شما آدم روکی هستین و میدونم شما هر آنچه که باشه در حوزه کشتی به دقت و دقیق بهش اشاره میکنید. واقعا آیا فدراسیون کشتی دخالت خارجی درش وجود نداره؟ یعنی تو هم حتی دوران آقای خادم و بعدش؟
خب حرفای تقریبا دیپلماتیکی که آقای داورزنی میزنه، در هیچ زمانی اینطوری نبوده. وزارت ورزش مسئول ورزش کشور. حالا اگر این مسئولیت رو با تعهد و شرح وظایف کاملا مشخص انجام بده موردی نداره، یعنی اینکه وزارت ورزش به عنوان بزرگتر و متولی ورزش باید در کنار کشتی باشه، ولی نه اینکه در مقابل کشتی و فدراسیون کشتی و مسئول کشتی قرار بگیره. اینکه وزارت ورزش مربی معرفی بکنه و بگه چجوری مسابقه بدید، چجوری کار بکنید، این دیگه قرار گرفتن در مقابل فدراسیون کشتی که متاسفانه ما در خیلی از موارد شاهد این گونه رفتارها در سازمان تربیت بدنی و یا وزارت ورزش بودیم. هر وقت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به این باور رسید که شخص منتخب جامعه ورزش میتونه تصمیم بگیره، میتونه اجرا بکنه، میتونه مسئولیتشو بپذیره و کارهای اسپانسرینگ و حمایتی رو وزارت ورزش انجام بده، شاید اون موقع ما یه حرکت توأم با دموکراسی رو در ورزش خودمون شاهد باشیم. ولی به این شکل که فقط ما شعار بدیم و بعد همون کاری رو بکنیم که نباید بکنیم، این خیلی نمیتونه کمک بکنه به ورزش ایران.
آقای کاظمی، لذت بردم از گفتگو با شما، خوشحال شدم صدای گرمتون رو شنیدم و
ممنونم ازتون،
محبت کردیم براتون، آرزوی بهترین ها رو دارم استاد کاظمی.
خیلی متشکرم، منم همینطور.
بزرگوارین، خدا نگهدار. همراه ما باشین. رویدادهای ورزشی، اتفاقات مهم در مورد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، حالا رئیس فدراسیون فوتبال کولومبیا صحبتایی رو کرده. تازه‌ترین صحبتاش آقای آلوارو گونزالس نایب رئیس فدراسیون فوتبال کولومبیا هستن. ایشون گفتن که مذاکرات ما با کیروش خیلی خوب پیش میره، اما باید تا پایان جام ملت‌های آسیا صبر کنیم. جام ملت‌ها 12 بهمن ما تموم میشه، فینال جام ملت‌های آسیا. خب اشاره کردم کیروش اخیراً مذاکراتش رو با فدراسیون فوتبال کولومبیا تایید کرده، اعلام کرده که پیشنهاد مربیگری در این کشور رو پس از این جام هفتم بررسی خواهد کرد. نمی‌دونیم، ممکنه که کارلوس کیروش از تیم ملی فوتبال جدا بشه. البته باید عمل کرده آقای کیروش رو در همین جام ببینیم. دو تا بازی سخت دیگه خواهد بود. خیلی ها میگن جام ملت‌های آسیا از همین نیمه نهایی شروع میشه، هرچند که ژاپن خیلی قوی نبود، اما شما ببینید ژاپن بازیایی که انجام میده، مثلا مقابل عربستان 23% مالکیت توپ داره اما در نهایت عربستان رو شکست میده، یا حتی درصد پاس‌های عربستانی 3 برابر ژاپنیاست، یا درصد ضربات شوت عربستانی به چارچوب چند برابر ژاپنیاست، ولی در نهایت ژاپنیا میتونن شکستشون بدن. ویتنام هم عملکرد خوبی مقابل ژاپن داشت، اما ژاپنیا تونستن ویتنام رو هم از پیش رو بردارن. ممکنه بازی سختی باشه، نیمه نهایی منتظر میمونیم. بازی ایران و ژاپن ساعت 7:30 ببینیم که در پایان چه نتیجه‌ای به دست میاد. یکی از این دوستان یه کاریکاتور ورزشی خیلی بامزه فرستاده، میتونم در موردش باهاتون صحبت کنم که برمیگره به اخلاق و خصوصیت خودمونم. مردم ایران در 2 تورنمنت، جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا، ما مردم ایران، و اشاره کرده خصوصیت ما وقتی فوتبال رو دنبال میکنیم، زمانی که جام جهانی بود، بعد تو این کاریکاتور چند نفر دور هم نشستن دارن تلویزیون نگاه میکنن، بعد و بیراه میگن به سردار آزمون و مهدی طارمی، بعد به آقای کیروش میگن نمیدونم کیروش موزامبیکی، حالا اصطلاح هر اصطلاحی که در مورد، البته خب کاملا جالب این موضوع، و الکی اومد 8 سال پول گرفت رفت. بعد حالا جام ملت‌های آسیا بعد از پیروزی‌ای که به دست میاریم، کیروش فوق‌العاده است، همین یه دونه کیروش رو داشتیم دارن فراریش میدن، طارمی بی‌نظیر، سردار عالیه. یعنی تو این کاریکاتور داره اشاره میکنه که ما تورنمنت‌ها رو خیلی دقیق‌تر میتونیم دنبال کنیم. اگر جام جهانی یه بازیکن عملکردش بد بوده، نیاز به بد و بیراه نیست، یا سرمربی در یک تورنمنت دیگه اگر ما چند تا پیروزی به دست آوردیم، اخلاقمون برمیگردیم، میگیم طرف چقدر عالیه، فوق‌العاده است. اگر یک نواخت همه چیز رو در نظر بگیریم و در موردش تحلیل و آنالیز کنیم، فکر کنم جذاب‌تر بشه. کاپیتان ژاپن صحبت کرده، گفته ایران قدرتمنده اما به خودمون اطمینان داریم، منتظر میمونیم 7:30 دوشنبه ایران ژاپن. و رادیو تهران هم که پخش مستقیم داره، ما از ساعت 17 اینجا برنامه ویژه پخش مستقیم ایران و ژاپن خواهیم داشت. همراه ما باشید، دورهمی فوتبالی مثل برنامه گذشته. ممنونم از همه همکارانم هم که به ما در این برنامه کنار هم کمک میکنیم، برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، آرزو می‌کنیم روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.